48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویوست الفرس. قانون 6.
آقای بورفورد پرس دات کام.
به هر قیمتی جلب توجه کنید. حکم. هر چیزی از روی ظاهر قضاوت می شود، نادیدنی به حساب نمی آید. نباید در شلوغی گم شوید، زیرا به فراموشی سپرده می شوید. ممتاز باشید، به هر قیمتی برجسته باشید و با داشتن ظاهری بزرگتر، رنگیتر و رمزآلودتر از مردم عادی و ترسو در مرکز توجه باشید. بخش اول، اطرافتان را با موضوعهای جالب توجه و رسوا کننده پر کنید. با آفریدن تصویر فراموش نشدنی و حتی بحث انگیز توجه دیگران را به سوی خودتان جلب کنید. جار و جنجال بپا کنید. هر کاری که باعث می شود تا از زندگی بزرگتر به نظر برسید و از اطرافیانتان بیشتر بدرخشید. میان انواع توجه ها هیچ فرقی نگذارید. بدنامی از هر گونه ای که باشد شما را قدرتمند می سازد. رسوایی و مورد حمله دیگران واقع شدن بهتر از فراموشی است. پیروی از قانون. شومن برجسته قرن 19 آمریکا پی تی بارنام حرفش را به عنوان دستیار آوران ترنر که مالک سیرک بود آغاز کرد. در سال 1836 سیرک برای چندین اجرا در آناپولیس میریلند توقف کرد. صبح روز اجرا بارنام با کت و شلوار مشکی در شهر گشتی زد. مردم وی را دنبال کردند. یکی از میان جمعیت فریاد کشید که بانام آلی جناب افریم کی آوریست، مرد بدنام تبرئه شده از قتل که آن زمان بیشتر آمریکایی ها او را مجرم می دانستند. مردم عصبانی لباس های بانام را پاره کردند و می خواستند اعدامش کنند. بانام پس از خواهش‌های زیاد آنها را قانع کرد که با او به سیرک بیایند تا هویت واقعیش را بفهمند. وقتی به سیرک رسیدند معلوم شد که همه اینها یک شوخی بوده و ترنر پیر خودش این شایعه را پخش کرده. جمعیت پراکنده شدند، اما بانام که تا حد مرگ پیشرفته بود از این موضوع خوشش نیامد. او می‌خواست بداند که چه چیزی رئیس وی را به چنین حقه‌ای ترغیب کرده. و ترنر پاسخ داد: آقای بارنام عزیز، اینها همه به سود ما بود. به یاد داشته باش، برای تضمین موفقیت بدنامی چیزی است که به آن نیازمندیم. در حقیقت همه شهر از این شوخی حرف می زدند و سیرک در آن شب و همه شبهای دیگری که در آناپولیس بود پر از تماشاچی شد. بارنام درسی آموخت که هرگز فراموش نکرد. نخستین جسارت بزرگ شخصی بارنام موزه آمریکایی بود. مجموعه ای از اشیای کمیاب در نیویورک. روزی در خیابان گدایی به بارنام نزدیک شد. بارنام به جای دادن پول به وی تصمیم گرفت او را استخدام کند. بارنام همراه مرد به موزه برگشت و 5 آجر به مرد داد و گفت که با آنها گشتی کوتاه در چند بلوک بزند. در چند نقطه باید آجرها را در پیاده رو قرار میداد، ولی یکی از آجرها باید در دستش باقی میماند و در راه بازگشت به موزه باید آجر را با آجری که در دست داشت عوض میکرد. در ضمن او باید خیلی جدی به نظر میرسید و پرسشی به پاسخی نمیداد. در برگشت باید به موزه داخل میشد و پس از گشتی در آن از در پشتی موزه بیرون میرفت و کارهای پیشین را تکرار میکرد. در گشت اول مرد در خیابانها صدها نفر حرکتهای رمزآلود او را مشاهده کردند. در دوره چهارم تماشاچیان دور او جمع شدند و درباره کاری که انجام میداد بحث میکردند. هر بار که او وارد موزه می شد، مردمی که در پی او آمده بودند برای تماشای کارهایش بلیط می خریدند. توجه برخی از آنها به سوی اشیای درون موزه جلب می شد و آنجا می ماندند. در پایان آن روز مرد آجری بیش از 1000 نفر را به موزه کشیده بود. چند روز بعد پلیس دستور توقف این قدم زدن را صادر کرد، زیرا خیابانها شلوغ شده بودند. آجر گذاشتن متوقف شد، اما 1000 نیویورکی وارد موزه شدند و بیشتر آنها از پیروان پی تی بارنام گشتند. یک بار نام گروه نوازندگان را در بالکن موزه که مشرف به خیابان بود گرد آورد. زیر پرچم بزرگی که روی آن نوشته شده بود موسیقی رایگان برای میلیون ها نفر، نیویورکی ها فکر می کردند که بارنام بخشنده است و برای شنیدن کنسرت رایگان جمع شدند. اما بارنام زحمت زیادی کشیده بود تا بدترین نوازنده ها را بیابد و به محض اینکه گروه موسیقی کارشان را آغاز کردند، مردم با عجله بلیط خریده و وارد موزه شدند تا صدای موسیقی را نشنوند و از هو کشیدن جمعیت فرار کنند. از نخستین شگفتی های تور بارنام به دور کشور جویس هس بود. به ادعای بارنام زن 161 ساله‌ای که در زمان بردگیش پهسار جورج واشنگتن شده بود. پس از چندین ماه جمعیت تماشاچیان کم شد. در نتیجه بارنام نامه ناشناس به روزنامه ها فرستاد با این ادعا که هس یک متقلب باهوش است. او نوشت جویس هس بشر نیست بلکه آدمی ماشینیست و از استخوان‌های نهنگ، کاوچوی هندی و فنرهای بیشماری ساخته شده است. افرادی که پیشتر او را ندیده بودند برای دیدنش کنجکاوتر شدند و آنها که او را دیده بودند برای دیدن دوباره اقدام کردند تا بفهمند شایعه درست است یا خیر. در سال 1842 بارنام لاشه‌ای خرید که به لاشه پری دریایی معروف شد. این موجود مانند میمونی با بدن ماهی بود، اما سر و بدن او به شکلی بی‌عیب به هم وصل بود. درستی جالب بود. بارنام پس از تحقیق فراوان فهمید که این موجود با مهارت زیاد در ژاپن سرهم بندی شده، یک شوخی که باعث یک جنبش شد. با این حال بارنام در نوزامه‌های سراسر کشور ادعا کرد که پری دریایی را در جزیره‌های فیجی به دست آورده است. افزون بر این، نقاشی‌های پری دریایی با چاپ باسمه چوبی را به روزنامه‌ها فرستاد. زمانی که این شگفتی را در موزه نمایش می‌داد، درباره موجودیت چنین مخلوق‌های اسرارآمیزی بحث در گرفت. تا چندین ماه پیش از برنامه‌های بارنام هیچ کس به پری دریایی اهمیت نمی‌داد و چیزی در این باره نمی‌دانست، اما حالا همه درباره آن صحبت می‌کردند، انگار که واقعیت داشت. مردم برای دیدن پری دریایی فیجی جمع می‌شدند و موضوع‌های بسیاری در این زمینه می‌شنیدند. چند سال بعد بارنام در یک تور اروپایی جنرال تام تام را همراه خود داشت. پسر بچه 5-6 ساله کوتوله‌ای که از کانکیتک که بارنام او را پسر انگلیسی 11 ساله معرفی کرد و کارهای جالبی به او آموخته بود، در این تور نام بارنام را برای همه، حتی ملکه ویکتوریا، جذاب ساخت. ملکه با وقار خواستار دیدار خصوصی با بارنام و کوتوله باهوشش در قصر بوکینگهام شد. روزنامه‌های انگلیسی بارنام را مسخره می‌کردند، اما ویکتوریا به راستی با او سرگرم شد و تا ابد به او احترام گذاشت. کادر زنبور و شاهزاده. زنبوری به نام دون سوزنی بسیار مشتاق بود که کاری انجام دهد تا او را برای همیشه معروف سازد. پس یک روز وارد قصر شاه شد و شاهزاده کوچک را گزید. شاهزاده با گریه‌های بلند بیدار شد. پادشاه و درباریان با عجله آمدند تا ببینند چه اتفاقی افتاده و شاهزاده که باز هم زنبور او را نیش می‌زد نعره می‌کشید. درباریان سعی کردند زنبور را بگیرند، اما همه گزیده شدند. همه دربار با عجله آمدند. خبر بسیار زود پخش شد و جمعیت به سوی دربار هجوم آورد. در شهر قوقایی به پا شد و کارها خابید و زنبور بیش از آنکه تلاشش را متوقف سازد به خود گفت اسم بدون شهرت مانند آتش بدون شعله است. هیچ چیز مانند جلب توجه به هر قیمتی نیست. داستان هندی ادامه. تفسیر. بارنام حقیقت بنیادین جلب توجه را می دانست. وقتی چشمهای مردم روی شماست، حقانیت خاصی دارید. برای بارنام خلق جذابیت یعنی خلق شلوغی و همان گونه که بعدها می نویسد، هر جمعیتی آستر نقره‌ای دارد و جمعیت به صورت گروهی عمل می کند. اگر یکی از آنها بایستد و گدایی را در حال گذاشتن آجر در خیابان ببیند، دیگران نیز همین کار را انجام می دهند. آنها مانند خرگوش‌های خاکی جمع می شوند و آنگاه با اندکی فشار وارد موزه شما شده یا اینکه به تماشای برنامه شما میآیند. برای خلق جمعیت باید کار متفاوت و عجیبی انجام دهید. هر گونه کنجکاوی برای رسیدن به هدف سودمند است، زیرا جمعیت به صورت آهنربایی جذب چیزهای نامعمول و وصف ناپذیر میشوند و وقتی توجه آنها به سوی شما جلب شد به آنها اجازه رفتن ندهید. اگر به سوی افراد دیگر تغییر جهت دهند به ضرر شما تمام میشود. بارنام با بیرحمی توجه را از رقیبانش گرفت، چون از ارزش آن آگاه بود. در آغاز به اوج رسیدن باید همه انرژی خود را برای جلب توجه صرف کنید. مهمترین مسئله این است که کیفیت توجه بی‌ربط است. مهم نیست که نمایش چه اندازه بد بود یا اینکه تهمت‌های بدی به وی چسبانده شد. بارنام هرگز شکایت نکرد. اگر یک منتقد مطبوعاتی به او توهین می‌کرد، بارنام مصمم می‌شد که آن مرد را به نمایش دعوت کرده و بهترین جایگاه را به وی بدهد. حتی به صورت ناشناس درباره کارش مطلب‌های تند می‌نوشت تا نامش در روزنامه‌ها بر جای بماند. از دیدگاه بارنام توجه خاص مثبت یا منفی جو اصلی موفقیت وی بود. بدترین سرنوشت دنیا برای مردی که در اشتیاق شهرت و افتخار و البته قدرت باشد فراموش شدن است. اگر یک درباری به صورت اتفاقی در یک نمایش عمومی مانند نیزه بازی سوار بر اسب شرکت کند، باید مطمئن شود که اسبش به زیبایی آراسته شده و خودش نیز به زیبایی لباس پوشیده و با شعارهای مناسب و سازوبرگی نوآورانه چشمان تماشاگران را جلب کند، مانند آهنربایی که آهن را جذب می کند. بالازار کاستگیلیون. کادر هنرمند دربار، کاری که از روی میل به شاهزاده‌ای پیشنهاد می‌شود، به طور حتم از جهاتی استثنایی است. خود هنرمند نیز باید با رفتارش توجه دربار را جلب کند. به نظر وازاری سودما به خاطر رفتار عجیب و غریبش و شهرتش به عنوان یک نقاش خوب شناخته شده بود. از آنجا که پابلوی دهم از افراد سبک مغز و عجیب خوشش می آمد، سودما شوالیه را خواند و باعث شد که هنرمند به تمامی مغزش را از دست بدهد. برای ون ماندر بسیار عجیب بود که آثار نقاشی کورنیس کتل که با دهان و پایش خلق می شد توسط افراد برجسته خریداری شود. زیر چیزهای عجیب و غریبی بودند. البته کتل تنها تنوعی به تجربه های همسان تیشن و پالما جوانی افزوده بود که بنابر گفته بوجینی با انگشتانش نقاشی می کرد. زیرا می خواستند از روش خلاق برتر تقلید کنند. ون ماندر می گوید که گوسا ارس با پوشیدن لباسی کاغذی توجه امپراتور چارلز پنجم را جلب کرد. در این کار او از تکنیک های دینی کریست استفاده کرد. فردی که گفته می شود برای رسیدن به اسکندر بزرگ با پوششی مانند هرکول برهنه در حضور پادشاه و در یک جایگاه سلطنتی نمایان می شود. هنرمند دربار مارتین وارنگ 1993. ادامه. کلیت های دستیابی به قدرت. از اطرافیان درخشان تر بودن مهارتی است که کسی از آغاز تولد آن را نمی داند. باید بیاموزید چگونه توجه دیگران را جلب کنید، مانند آهنربایی که آهن را جذب می کند. نخست باید نام و شهرت خود را به کیفیت یا تصویری که شما را از دیگران جدا می سازد بچسبانید. این تصویر می تواند چگونگی لباس پوشیدن یا یک ویژگی شخصی باشد که برای مردم جالب بوده و باعث شود آنها در این باره صحبت کنند. وقتی این تصویر ثابت شد، شما نمایان می شوید و برای ستاره شما جایی در آسمان پیدا می شود. تصور اینکه ظاهر ویژه شما بحث برانگیز نباشد یک اشتباه است. چیزی فراتر از واقعیت وجود ندارد. برای اینکه جرقه کوچک نباشید و شهرت شما توسط دیگران ناپدید نشود، نباید به گونه ای توجه اهمیت دهید. در پایان توجه از هر گونه ای که به سود شما باشد خواهد بود. آنگونه که دیدیم بارنام با تمامی حمله های شخصی خوش آمد می گفت و هرگز نیازمند دفاع از خیش نبود. او با دقت و با خلق تصویر یک حقه باز جالب جلب توجه می کرد. درباره لویی 14 نویسندگان باهوش، هنرمندان، زیبا رویان بزرگ و مردان و زنان پرهیزکار زیادی را در بر می گرفت. اما هیچ کدام به اندازه دوک دل و زوان موضوع صحبت ها نبود. دوک کوتاه و اندک کوچوله بود و تا اندازه رفتارهای گستاخانه انجام می داد. با معشوقه شاه هم بستر شد و نه تنها به دیگر درباریان بلکه به شخص شاه توهین می کرد. لویی به اندازه شیفته رفتارهای عجیب و غریب دوک بود که نمی توانست نبوده او را در دربار تحمل کند. بسیار ساده است. ویژگی عجیب شخصیت دوک جلب توجه می کرد. وقتی مردم شیفتش می شدند می خواستند به هر قیمتی در کنارش باشند. جامعه آرزوی فراتر از شکل‌های زندگی دارد، بالاتر از اندازه معمول، هرگز از کیفیت‌هایی که شما را از دیگران جدا کرده و جلب توجه می‌کنند نترسید. با پرخاش و حتی با تهمت جلب توجه کنید. بهتر است که مورد حمله قرار بگیرید و حتی به شما تهمت بزنند تا اینکه نادیده گرفته شوید. تمام افراد حرفه‌ای تابع این قانون بودند و همه حرفه‌ای‌ها باید نسبت به خودشان یک شومن باشند. دانشمند بزرگ توماس ادیسون می دانست که حتی با افزایش سرمایه‌اش باز هم باید به هر شکل در چشمان مردم باقی بماند. در اصل به اندازه‌ای که اختراع‌ها اهمیت داشتند، چگونگی ارائه به جامعه و جلب توجه نیز مهم بود. ادیسون برای نمایش کشف‌های الکتریکیش آزمایش‌های خیره‌کننده دیدنی را طرح می‌کرد. او درباره اختراع‌های آینده که شگفت‌انگیز به نظر می‌رسیدند سخن می‌گفت، مانند ربات‌ها و ماشین‌های عکاسی. هدف او هدر دادن انرژی نبود، بلکه باعث می‌شد دیگران درباره ادیسون صحبت کنند. او هر کاری انجام می‌داد تا مطمئن شود نسبت به رقیب بزرگش نیکولا تسلا بیشتر مورد توجه است. در اصل تسلا از او باهوش‌تر بود، اما به اندازه ادیسون شناخته شده نبود. در سال 1915 شایعه شد که ادیسون و تسلا جایزه نوبل فیزیک را با هم دریافت خواهند کرد، ولی این جایزه به دو فیزیکدان انگلیسی داده شد و اندکی پس از آن مشخص شد که هر شایعه حقیقت داشته، ولی ادیسون از شریک شدن با تسلا خودداری کرده بود. ادیسون که در آن زمان مشهورتر از تسلا بود، از پذیرش این افتخار خودداری کرد تا رقیبش به واسطه این شریک شدن مورد توجه قرار نگیرد. اگر در موقعیتی پایین قرار گرفته و کمی شانس مورد توجه قرار گرفتن دارید، موثرترین حقه حمله به معروفترین، نمایانترین و قدرتمندترین فردی است که میشناسید. در اوایل قرن 16 پیترو آرتینیو، خدمتکار جوان رومی که میخواست به عنوان شاعر مورد توجه قرار گیرد، تصمیم گرفت تعدادی از شعرهای طنزآمیزش را درباره پاپ و علاقش به یک فیل خانگی بود چاپ کند. با این کار آرتینو بسیار زود در چشمان مردم نمایان شد. حمله اهانت‌آمیز به مردی قدرتمند چنین تأثیری دارد. اما به یاد داشته باشید که پس از به دست آوردن توجه اجتماعی چنین تاکتیک‌هایی به کار نبرید، زمانی که توجه اجتماعی کار شما را پوشش دهد. وقتی مرکز توجه هستید، باید با بروزرسانی مدام و تغییر روش‌های جلب توجه آن را بازسازی کنید. اگر این کار را انجام ندهید، جامعه خسته می‌شود و شما می‌خواهد که این کار را انجام دهید، یا اینکه به سوی ستاره جدیدی می‌روند. این بازی نیازمند مراقبت و خلاقیت همیشگی است. پابلو پیکاسو هرگز به خودش اجازه کم رنگ شدن را نداد. اگر نام او تا این اندازه با شیوه خاص همراه است، به این دلیل است که او جامعه را عمیقاً با مجموعه جدید نقاشی هایی که برخلاف انتظار عموم بود واژگون ساخت. به نظر وی خلق اثری زشت و آشفته بهتر از آشنایی بیش از اندازه بیننده با اثر است. به یاد داشته باشید مردم نسبت به فردی که بتوانند رفتارش را پیش بینی کنند حس برتری می کنند. اگر با بازی برخلاف انتظار به آنها نشان دهید که کنترل در دست چه کسی است، احترام آنها را به دست آورده و توجهشان را به طور کامل به خود جلب می کنید. کادر تصویر ذهنی، کانون توجه. هنرپیشه‌ای که در نور درخشان توجه گام می نهد، حضور بالایی را کسب می کند. همه چشم ها به سوی اوست. در نور باریک این کانون تنها یک فرد و در هر دوره می تواند حضور داشته باشد. کاری کنید که در این مکان شما مرکز توجه باشید. رفتارهایتان را بسیار بزرگ، جالب و جنجالی بسازید تا نور روی شما بماند و هنرپیشگان دیگر در سایه قرار گیرند. ادامه. سند. پرزرق و برق باشید و دیده شوید. چیزی که دیده نمی شود انگار که موجود نیست. نخستین دلیل دیده شدن نور است. نمایان شدن فضاهای خالی زیادی را پر می سازد. ضعف‌های زیادی را می پوشاند و به هر چیزی زندگی دوباره می بخشد. به ویژه وقتی که با شایستگی حقیقی بازگشته باشید. بالتازار گراسیان. بخش دوم. فضایی رمزالود خلق کنید. در دنیایی که هر چیزی ساده و معمولی است، ابهام و پیچیدگی به سرعت جلب توجه می کند. هرگز آنچه را انجام می دهید یا قصد انجام دادنش را دارید آشکار نسازید. همه برگه هایتان را رو نکنید. فضای رمزآلود شخصیت شما را بالا می برد و باعث می شود دیگران منتظر حرکت بعدی شما باشند. برای فریفتن، گمراه کردن و حتی ترساندن این فضا را خلق کنید. پیروی از قانون. در اوایل سال 1905 شایعه هایی درباره دختر شرقی که در خانه خصوصی می‌رقصید در سراسر پاریس منتشر شد. زنی پوشیده که رفته رفته از پوشش وی کاسته شد. روزنامه نگاری محلی که رقص او را دیده بود گزارش کرد زنی از شرق دور معطر و پوشیده از جواهر به اروپا آمده تا غنای رنگ ها و زندگی شرقی را در جامعه دلزده شهرهای اروپایی معرفی کند. بسیار زود همه مردم نام این رقاص را فهمیدند. ماتا هاری. اوایل آن سال در زمستان تماشاچیانی اندک و گزینش شده در سالانی که با پیکره ها و دیگر نمادهای مقدس هندی پر بود گرد هم آمدند، در حالی که نوازندگان آهنگ هایی با الهام از موسیقی هندی و جاوهی می نواختند. پس از آنکه حاضران به اندازه کافی منتظر ماندند و شگفت زده شدند، ناگهان ماتا هاری با ظاهری حیرت انگیز نمایان شد. با یک نیمتنه کتان سفید پوشیده شده با جواهرهای هندی، نوارهای جواهر که سرانگ را در ناحیه کمر نگه می داشت و لنگوهایی تا بالای بازو. آنگاه ماتا هاری به شیوهی که کسی پیشتر در فرانسه ندیده بود رقصید. نوسان بدنش به گونه ای بود که انگار در حالت خلسه است. او به تماشاچیان شگفت زده و متفکر گفت که این رقص بیانگر اسطوره‌های هندی و داستان‌های محلی جاوه است. بسیار زود نخبگان پاریس و سفیران سرزمین‌های دور برای پذیرفته شدن در سالن رقابت را آغاز کردند، زیرا شایع شده بود که ماتا هاری رقصی مقدس را برهنه اجرا می‌کند. مردم می‌خواستند درباره وی بیشتر بدانند. او به روزنامه‌نگاران گفت که در اصل هندی بوده ولی در جزیره جاوه بزرگ شده. او گفت که مدتی را در هندوستان سپری کرده و رقص مقدس را آنجا آموخته. زنان هندی را زنانی قدرتمند در کاربرد اسلحه، سوارکاری، ریاضی و صحبت‌های فلسفی معرفی کرد. تا تابستان سال 1905 با اینکه شمار اندکی در پاریس رقص او را دیده بودند، همه او را می شناختند. با مصاحبه‌های بیشتر داستان اصالت ماتا هاری تغییر کرد. او در هندوستان بزرگ شده، مادر بزرگش دختر یک شاهزاده جاوهی بوده، او در یک جزیره سوماترا زندگی کرده است، جایی که با سوارکاری، اسلحه‌ای در دست و یک زندگی پر از خطر روزگارش را سپری کرده بود. کسی اطلاع درستی از او نداشت، اما روزنامه نگاران به دگرگونی‌های زندگی نامه وی اهمیتی نمی‌دادند. او را با الهه هندی و مخلوقی از صفحه های کتاب مقدس بودائیان مقایسه کردند. آنچه تصویرشان می‌خواست در این زن رمزآلود شرقی ببیند. در آگوست 1905 نخستین بار ماتا هاری در مکانی عمومی هنرنمایی کرد. جمعیت زیادی برای تماشای او آمده بودند و غوغایی به پا شد. او به چهره‌ای تبدیل شد که پیروان زیادی داشت. منتقدی نوشت ماتا هاری تجسم اشعار، عرفان، لذت و فریبندگی هندی است. و منتقد دیگر گفت اگر هندوستان چنین گنج‌های نامنتظره‌ای دارد، همه مردان فرانسوی به ساحل‌های رود گانگ کوچ می‌کنند. شهرت ماتا هاری و هنر مقدس هندی او بسیار زود در خارج از فرانسه پیچید. او به برلین، وین و میلان دعوت شد. در چند سال در سراسر اروپا برنامه اجرا کرد. با محفل‌های بزرگ اجتماعی آشنا شد و درآمد شگفت‌انگیزی کسب کرد که در زمان خودش بی‌مانند بود. در اواخر جنگ جهانی اول ماتا هاری در فرانسه دستگیر شد و پس از دادرسی به زندان افتاد و به عنوان جاسوس آلمانی اعدام شد. تنها در زمان دادرسی هویت واقعی او آشکار گشت. ماتا هاری از جاوه یا هندوستان نبود. در مشرق زمین بزرگ نشده بود و قطره ای از خون شرقی در رگ‌هایش جریان نداشت. نام واقعی او مارگارت زله بود، زنی از ایالت شمالی فریزلند هلند. تفسیر. در سال 1904 بر وقتی مارگارتا زله به پاریس رسید، چیزی نداشت. او یکی از هزاران دختر زیبایی بود که هر ساله به پاریس می آمدند تا به عنوان مدل های هنری، رقاصه های باشگاه های شبانه یا اجرا در نمایشگاه های گوناگون کار کنند. پس از گذشت چند سال به ناچار دختران جوان تر جای آنها را می گرفتند و آنها به ابتذال کشیده می شدند. عده‌ای به خود آمده و به زادگاهشان برمی گشتند. زله آرزوهای بزرگتری داشت. او هرگز اجرایی در تئاتر نداشت، اما در کودکی با خانواده مسافرت کرده و رقصهای محلی را در جاوه و سوماترا از نزدیک دیده بود. زله به روشنی فهمیده بود که جذابیت در رقص قیافه یا هیکلش نیست، بلکه توانایی خلق فضای رمزآلود او را بی‌مانند می‌سازد. این رمزآلودگی تنها در رقص، لباس‌های، داستان‌هایی که زله تعریف می‌کرد نبود، بلکه بیشتر در فضایی نهفته بود که همه رفتارهای وی را می‌پوشاند. درباره او چیزی با اطمینان گفته نمی‌شد. او همیشه تغییر می‌کرد و حاضران را با لباس‌ها، حرکت‌ها و قصه‌های جدید شگفت‌زده می‌کرد. این فضای رمزآلود باعث شد مردم خواستار دانستن چیزهای بیشتری درباره او باشند و همیشه از حرکت بعدی او شگفت زده شوند. ماتاهاری از دختران زیادی که به پاریس می آمدند زیباتر نبود و هنرمند خاصی هم نبود. آنچه او را از مردم عادی جدا ساخت، توجه مردم را به سویش جلب کرد و او را مشهور و ثروتمند ساخت، فضایی بود که خلق می کرد. مردم جذب این فضا می شوند، زیرا چنین فضایی تفسیرهای همیشگی می طلبد که مردم از آن خسته نمی شوند. فضای اسرارآمیز که آنچه درک نشدنی باشد و تجزیه نشود آفریننده قدرت است. کلیدهای دستیابی به قدرت. در گذشته دنیا را مسئله های ترسناک و ناشناخته مانند بیماری ها، مصیبت ها، زورگویان هوسباز و راز مرگ پر ساخته بود. آنچه را درک نمی کردیم به منظره اسطوره و ارواح مجسم می ساختیم. اما با گذشت قرنها و با دانش و دلیل تاریکی را روشن کردیم و همه چیزهای رمزآلود و ممنوع را معمولی ساخته و به اسباب آسایش تبدیل کردیم. هنوز هم در این نور قیمتی دارد. در دنیایی که رمزآلودگی هر چیزی به زور از آن گرفته شود، به صورت ذاتی آرزومند افراد مبهم و موضوعهای پیچیده‌ای هستیم که وصف ناپذیر و درک نشدنی باشند و از قدرتشان کاسته نشود. این قدرت رمزآلودگی است. ابهام، تصور و برداشت ما را تحریک می کند و فریب ما می دهد تا باور کنیم چیزی شگفت‌انگیز در خود پنهان کردند و به این ترتیب قدرتمند می شوند. دنیا و عنصرهای درون آن به اندازه‌ای برای ما آشنا و پیشبینی پذیر هستند که یک موضوع مبهم توجه ما را به خود جلب کرده و باعث می شود به تماشای آن بنشینیم. برای خلق فضای رمزآلود لازم نیست سخت باشید و ویژگی خاصی در شما باشد. ابهامی که در رفتار روزانه شما باشد و ماندگار شود برای شیفتگی و جلب توجه دیگران بسیار قدرتمند است. به یاد داشته باشید بیشتر مردم مانند کتاب بازی هستند و کنترل اندکی روی کلام و تخیل خود دارند و بیش از اندازه پیش بینی پذیر هستند. با کنترلی ساده، سکوت، گفته‌های مبهم، حضور ناپیوسته و دقیق و داشتن رفتاری عجیب، به روشی دقیق حاله ای از ابهام را در پیرامون خود می آفرینید و اطرافیان تلاش می کنند که شما را بشناسند و بدین ترتیب جذب این حاله می شوند. هنرمندان و کلاهبرداران رابطه مهم میان ابهام و جلب توجه را می شناسند. کنت ویکتور لوستینگ نجیبزاده کلاهبردار هنرمندی کامل بود. همیشه کارهای متفاوت و گاه بی اهمیت انجام می داد. او در بهترین مهمانخانه های و لیموزینی دیده می شد که راننده ژاپنی بود. پیش از مردم راننده ژاپنی ندیده بودند و این عجیب و نامعمول بود. لوستینگ لباسهای بسیار گرامی پوشید، اما برخلاف رسم آن زمان یک مدال، گل یا بازوبند نیز با این پوشش دیده می شد. پوششی به طور کامل بی ربط که بسیار عجیب و جالب به نظر می رسید. لوستینگ در همه ساعتهای حضور در هتل ها تلگرام داشت، یکی پس از دیگری، و راننده ژاپنیش آنها را برایش می آورد و او با بی‌اعتنایی همه آنها را پاره می کرد. این تلگرام ها حقه بودند. او در اتاق غذاخوری هتل به تنهایی می نشست، کتاب بزرگ و در ظاهر جالبی را می‌خواند و به مردمی که هنوز آنجا ایستاده بودند و او را می‌نگریستند لبخند می‌زد و در مدت چند روز مهمانخانه پر می‌شد از زمزمه‌های علاقمندان به این مرد عجیب. این توجه‌ها باعث می‌شد لوستینگ بتواند به سادگی طعمه‌هایش را جذب کند. آنها برای جلب اعتماد لوستینگ و دوستی با او التماس می‌کردند و می‌خواستند با این نجیب‌زاده عجیب دیده شوند و با وجود ابهام فریبنده وی افراد فریب خورده فکر نمی کردند که کورکورانه غارت شوند. فضای رمزآلود ظاهر معمولی را هوشمند و عمیق می سازد. این فضا هوش و ظاهر معمولی و هنر ماتاهاری را خودآگونه ساخت. وجود این فضا در پیرامون یک هنرمند اثر هنریش را به اثر شگفت‌انگیز تبدیل می کند. مارسل دوشان این تأثیر را به خوبی می دانست. کار آسان است. مطلب های کوتاه ولی وسوسه انگیز درباره کارتان بگویید. حتی مطلب های ضد و نقیض. آنگاه عقب بایستید تا دیگران سعی کنند آن را بفهمند. افراد رمزآلود دیگران را در وضعیت پایین تر از خود قرار می دهند تا آنها را بهتر درک کنند. این افراد به همان اندازه که کنترل می کنند، قدرت بیرون کشیدن ترس از ناشناخته ها و ابهام را نیز دارند. همه رهبران بزرگ می دانند که وجود حاله ای از ابهام توجه را به سوی آنها جلب کرده و حضوری ترسناک به آنها می‌دهد. برای نمونه ماو تسه‌تونگ هوشمندانه تصویری مبهم را خلق کرد. او به هیچ وجه نگران بی‌ثباتی و تناقض در وجودش نبود. تناقض در رفتار و کلام برای ماو معنای بالاتر بودن را داشت. هیچگاه هیچ کس، حتی همسرش، احساس نمی‌کرد او را می‌شناسد و همیشه بزرگتر از زندگی به نظر می‌رسید. مردم همواره به او توجه داشتند و گاهی از حرکت بعدی ماو می‌ترسیدند. اگر موقعیت اجتماعی مانع مبهم شدن رفتارتان است، بکوشید کمتر نمایان شوید و گاهی به شیوهی که مردم از شما انتظار دارند رفتار نکنید. با این روش اطرافیانتان در لاک دفاعی فرو می روند و نوع توجه آنها شما را قدرتمند می سازد. با خلق درست رمزآلودگی دشمن شما به وحشت می افتد. در زمان جنگ پانیک دوم، هانیبال جنرال بزرگ کارتاژ در حرکت به سوی روم ویرانی‌های بسیاری به جای گذاشت. هانیبال در هوش و فریبکاری معروف بود. پاورقی جنگ‌های سگانه بین روم و کارتاژ‌ها بین سال‌های 146 تا 264 رخ داده است. جنگ پانیک دوم که رومی‌ها آن را جنگ هانیبالیک می‌نامیدند، جنگ علیه هانیبال از بزرگترین فرماندهان ارتش کارتاژ‌ها بود. ادامه ارتش کارتاژ از ارتش روم کوچکتر بود، اما با فرماندهی هانیبال بر آنها پیروز شد. در یک موقعیت پیشاهنگان هانیبال اشتباهی وحشتناک کردند و سربازان را به زمین باسلاقی نزدیک دریا کشاندند. ارتش روم کوههای اطراف را محاصره کرده بود. ژنرال ارتش فابیوس از اینکه هانیبال را به دام انداخته خوشحال بود. فابیوس بهترین نگهبانان را در گذرگاه‌های کوه‌ها مستقر ساخته و برای نابودی نیروهای هانیبال نقشه‌ای کشید. اما نیمه شب ناگهان با منظره‌ای عجیب روبرو شدند. دسته‌ای بزرگ از نور به سوی بالای کوه می‌آمد. هزاران هزار نور. اگر این چراغ‌ها از آن ارتش هانیبال باشد، پس شمار آنها بسیار زیاد است. نگهبانان در این باره بحث می‌کردند. آیا نیروی پشتیبانی از سوی دریا یا آمده است، یا اینکه سربازانی در این ناحیه پنهان شده بودند، شاید ارواح باشند، و در نهایت به نتیجه درستی نرسیدند. در حالی که نگهبانان این صحنه را تماشا می کردند، آتش همه کوهستان را فرا گرفت و صدای ترسناکی مانند صدای هزاران شیپور از پایین به سوی آنها آمد. آنها فکر کردند که صدای شیاطین است و بدین ترتیب شجاع‌ترین نگهبانان ارتش روم ترسید و موقعیت خود را ترک کرد. روز بعد هانیبال از زمین باسلاقی فرار کرده بود. آیا به راستی برای این کار شیاطین را گماشته بود؟ در اصل کاری که هانیبال انجام داد این بود که دستور داد دسته های شاخ و برگ را به شاخهای هزاران گاو نری که سربازان برای حمل بار با خود آورده بودند ببندند. آنگاه این شاخها را آتش زدند و نگهبانان فکر کردند مشعل هزاران سربازی است که به بالای کوه می آمدند. وقتی شعله های آتش از شاخه ها به پوست حیوانات می رسید، آنها به همه سو هجوم آورده و مانند دیوانه ها نعره می کشیدند. این گونه تمام کوهستان به آتش کشیده شد. کلید موفقیت این حقه مشعل ها آتش و نعره گاف های نر نبود، بلکه معماری هانیبال بود. او با خلق این صحنه توجه نگهبانان را جلب کرد، اندک اندک آنها را ترساند. از جایی که نگهبانان ایستاده بودند، یعنی بالای کوه، تفسیر این منظره عجیب و ناممکن بود. اگر آنها دلیل خلق صحنه را می‌فهمیدند، هرگز جای خود را ترک نمی‌کردند. اگر در چنین وضعیت دفاعی قرار گرفتید تا به دام افتادید، با تجربه ساده مشکل را حل کنید. کاری انجام دهید که به سادگی قابل درک نباشد. کاری ساده را انتخاب کرده و روشی اجرا کنید که آرامش دشمن یا رقیب شما از بین برود و او درگیر شود. روشی با تفسیرهای گوناگون هدفهای ما شما را مبهم می سازد. تنها پیشبینی ناپذیر بودن کافی نیست، بلکه باید مانند هانیبال صحنه درک ناپذیر خلق کنید. دلیلی برای احمق بودن شما وجود ندارد، پس درست رفتار کنید. با این روش ترس و نگرانی را به نگهبانان تلقین می کنید و آنها جایگاهشان را ترک خواهند کرد. این فن جنون تظاهری هملت نام دارد، زیرا هملت در نمایشنامه شکسپیر از آن سود زیادی برد و با رمزآلود کردن رفتار خود ناپدریش کلادیوس را ترساند. ابهام نیروهای شما را بزرگتر و قدرت شما را ترسناکتر می کند. کادر تصویر ذهنی رقص نقاب‌ها. نقاب‌های رقصنده را می‌پوشانند و آنچه را فاش می‌سازند هیجان انگیز است و آنچه را می‌پوشانند گیرای آفرین. این اساس ابهام است. ادامه سند. اگر خود را به طور کامل بیان نکنید، انتظارها را تحریک می‌کنید. در هر کاری کمی مبهم باشید. کمی ابهام و رمزآلودگی احترام را بالا می‌برد. اگر از خودتان سخن می‌گویید، زیاد رتب نباشید. با این شیوه فردی آسمانی به نظر می‌رسید و دیگران در برابر شما گیج شده و با شما درگیر می‌شوند. بالتازار گراسیان. استثناء. وقتی برای رسیدن به قله کاری را آغاز می کنید، باید به هر قیمتی توجه دیگران را جلب کنید. اما وقتی بالاتر رفتید، بهتر است معتدل و سازگار باشید. هرگز با شیوهی همسان عمل نکنید. فضای رمزآلود برای افرادی که نیازمند گسترش حاله قدرت هستند مجسم می کند و توجه را به سوی آنها جلب می کند. اگر باید در کنترل باشد، ماتا هاری در بیان قصه ساختگی زیاده روی کرد. اگرچه اتهام جاسوسی و اشتباه بود، دروغ‌هایش او را شرور و فردی شک برانگیز ساخت و دلیل خوبی برای این اتهام شد. نباید فضای رمزآلودگی اندک اندک شما را فردی حقه‌باز معرفی کند. فضایی که خلق می‌کنید باید مانند سربازی سرگرم کننده و به دور از ترس باشد. زیاده روی نکرده و در زمان مناسب عقب نشینی کنید. گاهی باید جلب توجه از سوی دیگران را به عقب بیاندازید و گاهی رسوایی و جار و جنجال آخرین چیزی است که باید خلق کنید. جلب توجه شما نباید به هیچ وجه شهرت افراد بالادستتان را که جایگاه محکمی دارند خدشه‌دار کند. در این حال که بی ارزش به نظر می رسید، باید خطرناک هم باشید. باید بدانید چه زمانی توجه را به سوی خود جلب کرده، چه زمانی خود را از آن رها سازید. این هنر بزرگی است. لولا مونس یکی از بزرگان صاحب نظر در هنر جلب توجه بود. زنی از یک خانواده متوسط ایرلندی که با این روش معشوقه فرانس دیزرت شد و پس از آن معشوقه و مشاور سیاسی شاه لودیک پادشاه باواریا بود. اما لولا در روزهای واپسین عمرش قدرتش را از دست داد. در سال 1850 نمایشنامه مکبث با بازی بزرگترین هنرمند زبان چارلز جانکین در لندن اجرا شد. همه افراد با نفوذ لندن آنجا حضور داشتند. شایع شد که حتی ملکه ویکتوریا و پرنس آلبرت نیز برای تماشای نمایشنامه خواهند آمد. بنابر رسم پیش از تشریف فرمایی ملکه همه باید در جایگاه خود نشسته باشند. به همین دلیل تماشاچیان کمی زودتر به آنجا رفتند و زمانی که ملکه وارد جایگاه سلطنتی شد، سنت را به جای آوردند. همگی ایستادند و به افتخار ملکه کف زدند. زوج سلطنتی صبر کرده و تعظیم کردند. هر کسی در جایگاه خود نشست و سالن کم نور شد. ناگهان همه چشم ها به سوی جایگاه روبروی ملکه ویکتوریا برگشت. زنی در نوری کم جایگاه دیده می شد که پس از ملکه در جایگاه نشست. او لولا مونس بود، با تاجی از الماس روی موهای سیاهش و یک کت پوست بلند. وقتی کت را از روی شانه هایش برداشت و پیراهن مخمل ارغوانیش آشکار شد، مردم با شگفتی در گوش هم پچ پچ کردند. حاضران با نگاه به جایگاه سلطنتی متوجه شدند که ملکه و پرنس به جایگاه لولا نگاه نمی کنند. پس آنها از ملکه پیروی کردند و تا پایان نمایش لولا مونس نادیده گرفته شد. پس از آن روز کسی از افراد سرشناس شهامت نداشت با لولا دیده شود. همه قدرت‌های جادویی لولا یک بار نابود شد. مردم از او می گریختند و سرنوشتش در انگلستان پایان یافت. هرگز برای جلب توجه حریص نباشید، زیرا موجب ناامنی است و قدرت را از شما دور می‌سازد. باید بدانید گاهی مرکز توجه نبودن به سود شماست. وقتی در حضور فردی مانند پادشاه یا ملکه یا افرادی همانند آنها هستید، تعظیم کرده و به دور سایه‌ها، به درون سایه‌ها بخزید. در چنین شرایطی رقابت نکنید.